بله، بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه یک رحمانی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حالا چون دوستان هم نیستن، اکثرا رفتن، مسئولین مدرسه هم بخشی رفتن، حالا ما امروز رو 20 دقیقه میخونیم، ولی احتمالا چهارشنبه رو دیگه شاید تعطیل بکنیم که اینجوری چون نمیشه، باید بچه‌ها باشن کلاس بتونه پیش بره، اینجور که کسی نیست و ما همینجوری این مقدار یه جوری اساسا وقتی همه میرن به نظرم باید تعطیل کنن. اصرار به نگه داشتن کلاس اونم با این وضعیت به نظرم خیلی معقول نیست. حالا به هر حال ما امروز رو میگذرونیم، ولی موضوع بحث در واقع در مسئله خامس این بود که قصد معنا داخل موضوع اون له نیست، یعنی موضوع اون له کلام، موضوع اون له لفظ فقط خود معناست، نه معنای مقصوده. این رو جلسه گذشته توضیح دادیم که شما وقتی مثلا میگید که ابتدا وضع شده، یه وضعی دارد، یه موضوع لهی دارد، در جلسه در بحث های قبل بحث این بود که لحاظ عالی و استقلالی تو موضوع اون له نیست. یعنی وقتی من رو خواستم وضع کنم برای الابتداء عالی، موضوع اون له من نبود. یا وقتی خواستم کلمه ابتداء رو وضع بکنم برای معنای ابتداء و موضوع اون له ابتداء، معنای ابتداء استقلالی موضوع اون له نبود. یعنی بحث در این بود، بحث های قبلیمون، که معنا بدون لحاظ عالی و استقلالی موضوع اون له هست. نکته ای که امروز، یعنی جلسه گذشته شروع کردیم، بحث این بود که لحاظ در واقع مقصود بودن جز موضوع اون له نیست. یعنی شما وقتی مثلا وضع می کنید کلمه زید رو برای معنا و موضوع اون له زید، اینجا زید مقصوده موضوع اون له نیست، قصد شما موضوع اون له تو موضوع اون له قرار نمیگیره. بنابراین شما به ترتیب وضع که قبلا هم گفتیم، یک لفظی دارید، یک وضع دارید و یک موضوع اون له. وضع اون معنای متصور شماست، موضوع اون له اون معنایی است که برای او در واقع وضع میکنید. مستعمل فی هم اون استعمال شماست، اون معنایی که استعمال میشه. ایشان میفرمایند که وقتی من این لفظ رو میذارم روی موضوع اون له، مثلا زید رو موضوع اون له قرار میدم، موضوع اون له من زید مقصوده نیست، فقط زیده. یا اگر مثلا فرض کنید قامه رو ما وضع میکنیم برای معنا، این قامه در واقع برای قیام مقصوده گفتیم که وضع نمیشه، بلکه برای مطلق قیام وضع میشه. ثمره این بحث، نتیجه این بحث هم عرض کردیم این هست که اگر در واقع لفظ وضع بشه برای معنا و موضوع اون له بدون لحاظ قصد، در واقع نتیجهش این میشه که اگر این کلام از دهان یه نفر بدون قصد هم خارج شد، یکی در حالت خواب گفت زید، یکی در حالت بیحالی و مستی گفت قیام قامه، این باز انتقال معنا و موضوع اون له دارد، چون تو موضوع اون له قصد لحاظ نشده. اما اگر کسی بگه نه، در موضوع اون له قصد لحاظ شده، یعنی لفظ وضع شده برای معنای مقصوده، زید وضع شده برای این زید مقصوده، قامه وضع شده برای قیام مقصوده، اگر اینطوری باشه، لذا اگر شما قامه رو بدون قصد در واقع استعمال بکنید، این دیگه معنا نداره، موضوع اون له نداره، چون برای معنای مقصوده وضع شده و شما در معنای غیر مقصوده استعمال کردید، این دیگه موضوع اون له نخواهد داشت. پس موضوع بحثمون در این بود که آیا در موضوع اون له قصد در واقع لحاظ می شود یا نه تو موضوع اون له. نتیجه بحثمون این بود که اگر موضوع اون له رو شما قصد رو توش لحاظ کنید، در این صورت اگر این لفظ رو ما بدون قصد بگیم، در حالت خواب کسی بگه، در حالت مستی بگه، یا بچه اینو بگه بدون قصد، این معنا نخواهد داشت، موضوع اون له در واقع نخواهد داشت. اما اگر همونطور که آخوند معتقده قصد رو داخل موضوع اون له قرار ندیم، یعنی بگید زید وضع شده برای خود زید نه زید مقصوده، قیام وضع شده برای خود قامه یا قیام نه قیام مقصوده، اگر اینطور در واقع ما تحلیل بکنیم، دیگه لفظ به هر طریقی بیان بشه، به قصد یا بدون قصد، این در واقع دلالت معنایی و موضوع اون له خودش رو خواهد داشت. این طرح بحث. مرحوم آخوند نگاهشون این بود که، دیدشون این بود که در واقع باید بگیم که لفظ وضع شده برای خود معنا نه برای معنای مقصوده، و لذا قصد داخل معنای موضوع اون له در واقع قرار نمیگیره. لذا وقتی من زید رو در یک معنای استعمال میکنم، زید رو در معنای خالی استعمال میکنم نه در زید مقصوده. اگر مثلا میگم فی، در دخول خالی استعمال میشه نه دخول مقصوده. یا میگم مثلا ضربه، ضربه در زدن خالی استعمال میشه نه در ضربه مقصوده. بنابراین چه با قصد بگم چه بدون قصد بگم، این استعمال درسته، در ضربه استعمال شده. این نظر مرحوم آخوند هست. بعد مرحوم آخوند میفرمایند که ما یه مشکلی فقط داریم، و اون مشکل این است که دو بزرگوار، دو بزرگ علم فلسفه، یعنی مرحوم ابن سینا و مرحوم شیخ طوسی، این دو بزرگوار که جز بزرگان در واقع فلسفه هستن، یه تعبیری دارن که این تعبیر یه مقداری برخلاف عرض ماست. ما گفتیم که قصد داخل موضوع اون له در واقع قرار نمیگیره. این دو بزرگوار فرمایششون این است که اراده تابع قصده، یا دلالت تابع اراده است، به تعبیر درست‌تر دلالت تابع اراده است. ظاهر لفظ این است که، یعنی همون دلالت لفظ بر معنا، دلالت لفظ بر موضوع اون له، این تابع اراده و قصده. خب ظاهر این حرف این است که، یعنی اگر من قصد داشته باشم معنا منتقل میشه، اگر قصد نداشته باشم در واقع معنا منتقل نمیشه. این یک در واقع مشکلی است، یعنی یک خلاف عرض فرمایش آخوند میشه. این فرمایش این دو بزرگوار، آخوند فرمودند که قصد در موضوع اون له اخذ نمیشه، اما این دو بزرگوار میفرمایند که دلالت، یعنی انتقال از لفظ به معنا، تابع قصد و اراده است. یعنی اگر من قصد داشته باشم از این استعمال معنا رو، انتقال و دلالت و معنا به ذهن شما میاد. اگر من قصد نداشته باشم انتقال معنا حاصل نمیشه. خب این یعنی همون که قصد داخل موضوع اون له دیگه. یعنی اگر من زید رو به قصد استعمال زید بگم، معنا دارد، موضوع اون له دارد، معنا به ذهن شما میاد. اما اگر من همین زید رو بدون قصد بگم، در حالت خواب بگم، در حالت مستی بگم، یه بچه اینو بگه، دلالت ندارد. خب این میشه همون خلاف عرض ما، که ما گفتیم دلالت و انتقال از لفظ به معنا که موضوع اون لهه در واقع تابع قصد نیست. موضوع اون لهه ما قصد توش نخوابیده. ایشون میخواد این رو توجیه کنه و پاسخ توجیه نیست، پاسخ واقعی است و معنا رو تغییر بده. خدمت شما عرض کنم، عبارت رو بخونیم تا بعد پاسخ ایشون رو هم عرض بکنیم. ایشون میفرماید و اما ما حکی عن العلمین، اون چیزی که حکایت شده از دو علم، یعنی اون دو بزرگوار، دو عالم، دو بزرگان فلسفه، الشیخ الرئیس و المحقق توسی، یکی شیخ الرئیس ابن سینا و یکی هم مرحوم خواجه نصیر، از این دو بزرگوار نقل شده که من مصیر هما الى ان الدلالت تتبع الاراده، معتقد شدن مسیر هما، یعنی متمایل شدن این دو بزرگوار، معتقد شدن این دو بزرگوار بر این که دلالت تابع اراده است. دلالت یعنی همون انتقال از لفظ به معنا، دلالت یا همون انتقال از لفظ به معنا در واقع تابع اراده هست، به تبع اراده است. یعنی اگر اراده باشد انتقال از لفظ به معنا رخ میدهد. خب این یعنی همون که تو موضوع اون لحه شما باید اراده باشد، قصد باشد. یعنی زید وضع شده برای زید مقصوده، که وقتی من زید مقصوده رو، زید رو قصد میکنم، این انتقال به معنا در واقع رخ میده. و اگر من زید رو بدون قصد بگم انتقال رخ نمیدهد به معنا، معنا ندارد. به بیان ساده تر، یعنی اگر من زید را به قصد بگویم معنا دارد و دلالت دارد، وقتی زید رو بدون قصد بگم معنا و دلالت ندارد. خب این یعنی چی؟ یعنی معناش مقصوده بود، معنای زید، زید مقصوده بود. یا مثلا فرض کنید بحث ضربه، من اگر ضربه رو با قصد بگم این دلالت دارد، معنا دارد، اما اگه ضربه رو بدون قصد بگم، در حالت خواب بگم، این معنا و دلالت ندارد. خب این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی این که ضربه وضع شده برای مثلا معنای مقصوده، ضربه زدن مقصوده، این ظاهر حرفه. خب بعد ایشون بیان خواهد کرد. پس مسیر هما الا ان دلالت تبع الاراده، دلالت تابع اراده است. ایشون میفرماید این حرف فلیس ناظرن الى کون الالفاظ موضوعتن للمعانی بماهی مراده، این اونجوری نیست، ناظر به این نیست که بگن الفاظ وضع شده است برای معانی بماهی مراده، یعنی از اون جهت که حیه، یعنی این معانی مرادن، لفظ وضع شده برای معانی از اون جهت که این معانی مراد هستن، این نیست. اینکه ظاهر کلامه مرادشون این نیست که معنا یا همون موضوع اون لح به لحاظ اراده وضع شده، اینجوری نیست. کما توهمه بعض الافاضل، همونطور که این مطلب رو بعضی از بزرگان مثل صاحب فصول این توهم ازشون در واقع سر زده و این توهم رو کردند که اینشون اینجوری گفته، یعنی معنای مقصوده مراد هست و موضوع اون لحظ. ایشون میگه اینجوری نیست. خوب دقت بکنید، پاسخ مرحوم آخوند به این حرف این است که دلالت، ایشون میگه دو قسمه، اینو خوب دقت بکنید. ما یک دلالت تصوری داریم. در دلالت تصوری که گاهی ازش تعبیر به خطوری هم میشه، انتقال از لفظ به معنا، شما نمیخواید حکمی بدید، نمیخواید تصدیقی کنید، نمیخواید حتی این رو به اون فاعل نسبت بدید که این حرف رو زد. دلالت، دلالت تصوری و خطوری است، انتقال از لفظ به معنا. این تنها نکتهش این است که شما علم به وضع داشته باشید. شما علم به وضع معنای مثلا درخت یا شجر داشته باشید، به معنای درخت منتقل میشید. اصلا نمیخوایم بگیم این قائل گفت شجر یا نگفت شجر، قصد داشت یا نداشت. به این میگیم درانت های تصوری، انتقال از لفظ در واقع به معنا. یک دلالت، دلالت تصدیقی داریم. دلالت تصدیقی نسبت حکم به فاعل هست، یعنی از این جهت که بگیم این فاعل، این قائل در واقع این معنا را قصد کرده است، قاصد این معنا بوده، میخواست این رو بگه. اون دلالت تصدیقی در کلام در واقع یک متکلم، لذا فرض کنید مثلا من به شما یک متکلمی میگه زیدون قامه، الان زید یه معنای تصوری در واقع خطوری داره، یه معنای قیام داره، یک معنای تصوری و خطوری است که شما ازش میفهمید، اما یه معنای دیگری داره که من میخوام بگم آقا متکلم گفت و قصد کرد زید ایستاده است، یعنی میخوام این جمله رو به متکلمش در واقع نسبت بدم، که این رو ایشون اسمش رو میذاره دلالت تصدیقی. حکم، حکم دادن، حکم دادن که توسط فاعل در واقع با متکلم در واقع انجام میشه. مرحوم آخون میفرماید به این که اونی که محل بحث ماست و موضوع اون لهه و در موضوع اون له اخذ میشه دلالت تصوری است. اینا منظورشون دلالت تصوری نیست، یعنی این که زید معنا به ذهن شما خطور کنه، از قیام معنا به ذهن شما خطور بکنه بدون هیچ حکمی، بدون هیچ حکم و تصدیقی، فقط معنا به ذهن شما بیاره. این که زید معنا به ذهن شما بیاره، قامه معنا به ذهن شما بیاره، این یک دلالت تصوری و خطوری است. این بحث این است که موضوع له چیست. تو اینجا اینها نمیگن اراده لازمه، در معنای خطوری و تصوری اراده رو این بزرگواران شرط نمیدونن، بلکه در معنای دلالت تصدیقی، یعنی دلالت تصدیقی کلام که زید قائم است و این رو میخواییم به متکلم نسبت بدیم که این حرف رو زد، متکلم گفت زید قائم است، قصد کرد این کلام را بگوید، در دلالت تصدیقی بله ما اراده لازم داریم. شما وقتی که کسی تو خواب میگه زید قائم است، شما نمیتونید قیام زید رو اثبات کنید، دیگه این از بیرون خبر داد که زید قائم است، این دلالت تصدیقی و این حکم با عالم خواب در نمیاد. تصدیق و حکم اگر خواست دلالت داشته باشه و این رو به فاعل و متکلم نسبت بدید، این احتمال بله قطعا اراده میخواد و بدون اراده ممکن نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، چون تصدیق و حکم یعنی خبر دادن از یک حکمی که متکلم میخواست بگه، باید یه قصدی باشد که ما ازش خبر بدیم، چون اراده تصدیقی یعنی خبر دادن از یه حکمی، حکمی که در نظر متکلم است، حکمی که متکلم بار کرده بین در واقع مبتدا و خبر، و بعد یه حکمی باشد، یه اراده‌ای باشد که ما از این حکم بخوایم خبر بدیم، که ایشون تعبیر میکنه از این نکته به پیروی عالم اثبات از ثبوت، که اینو توضیح میدیم، پیروی عالم اثبات از ثبوت رو به عنوان دلیل ایشون اقامه میکنه که توضیح میدیم. پس خلاصه حرف این شد، این که این دو بزرگوار ابن سینا و محقق طوسی فرمودند که دلالت تابع اراده هست، منظورشون در دلالت‌های تصوری و خطوری در واقع نیست که لفظ رو بگن معنا به ذهن شما بیاد، این مال موضوع لهه. اینجا اراده مهم نیست، اینجا اراده وجود نداره، تو موضوع له اخذ نشده. اونجایی که بحث دلالت تصدیقی است، یعنی یه حکمی قراره منتقل بشه، نمیخواید مفهوم زید به ذهن شما بیاد یا مفهوم قیام به ذهن شما بیاد، میخواید زیدون قامه منتقل بشه، حکم قیام برای زید میخواید اثبات بشه. این رو باید ببینید این حکم رو متکلم قصد کرده یا نه، تو اینجا اراده لازمه. این نکته اول. بعد براش دلیل میارن که عرض میکنه بل ناظرون الى ان دلالت الالفاظ على معانیها به دلالت تصدیقیه، دلالت الفاظ بر معانیشون به دلالت تصدیقی. دلالت تصدیقی یعنی چی؟ یعنی حکم کردن محمول برای موضوع و اینکه این حکم مراد جناب متکلم بود. متکلم میخواست این حکم رو اراده کنه، میخواست این حکم رو منتقل کنه. به دلالت تصدیقیه ای دلالتها علا کونها مرادتن للافظها، این دلالت این الفاظ بر اینکه کونها یعنی کون این معنای تصدیقی، کونه ها رو بزنید به این دلالت تصدیقی، این دلالت تصدیقی و این حکم مراد لافظش بوده، لافظ میخواسته این حکم رو منتقل کنه. این تتبع ارادتها معها، این تبعیت میکنه اراده در واقع اون لافظ معانی رو، معها یعنی مع الفاظ، این ضمیراشو دقت کنید، تبعیت دارد اراده ارادتها منها، یعنی اراده لافظ اون معانی تصدیقیه رو از الفاظ. بنابراین اگر یه آدم خواب بگه زیدون قامه، دلالت تصوری دارد، معنا به ذهن شما در واقع منتقل میکنه، معنای زید رو و معنای قیام رو. اما دلالت تصدیقی به معنای اینکه حکم قیام برای زید است، این به ذهن شما نمیاد، چون متکلم قصد این معنا رو نداشته، متکلم قیام رو برای زید در واقع اثبات نکرده. چرا این اتفاق میفته؟ خوب دقت کنید من این رو واضح بکنم. این به خاطر تبعیت محقق بودن به کاشفه. خوب دقت کنید، ما یک عالم اثبات داریم یه عالم ثبوت، اینو من توضیح بدم واضح بشه. عالم ثبوت یعنی عالم واقع، اون محققه ها، اون که در خارج محققه. عالم اثبات یعنی عالم فهم، ذهن شما. الان مثلا در عالم ثبوت و در عالم واقع این آهن دارای حرارته، درست شد؟ در عالم اثبات هم شما با استدلال و فهمت میفهمی که این آهن دارای حرارته. لذا مثلا میگن علت اثباتی، علت اثباتی یعنی علت فهم شما که حد وسط. علت ثبوتی، علت ثبوتی یعنی وجود دهنده، تحقق دهنده در عالم ثبوت. خب شما اونجا میگید چی؟ میگید عالم اثبات تابع عالم ثبوته. یعنی چی؟ یعنی در عالم ثبوت محقق میشود، در عالم اثبات کشف میشود. یعنی در عالم ثبوت این محقق میشه، در عالم اثبات این کشف میشه، و این کشف تابع اون امر محقق در عالم ثبوته. اینو داشته باشید. ایشون میخواد بگه این حرف در دلالت تصدیقی هم دقیقاً همینه، یعنی دلالت تصدیقی میخواد کشف کند از مراد متکلم. مراد متکلم میشود حکم کردن، این دلالت تصدیقی میشه اخبار و کاشف از اون مراد متکلم. در دلالت تصدیقی این گونه است: من متکلم اراده میکنم حکم قیام رو برای زید اثبات کنم، اثبات حکم قیام برای زید اراده من. اون دلالت تصدیقی در واقع اخبار از اون اراده است. خب وقتی اخبار از اون اراده است، قطعا باید اراده در اون باشد تا این بتونه از اون خبر بده. اگر اراده نداشته باشه، پس چیزی در عالم ثبوت نیست، اینم چیزی از عالم ثبوت نمیتونه خبر بده یا نمیتونه کشف بکنه. به بیان ساده تر، اگر کسی تو خواب بگه زیدون قامه یا یک بچه‌ای بگه فرض کنید زیدون قامت، دلالت تصوری که معنای زید به ذهن شما بیاد، معنای قیام در واقع به ذهن شما بیاد، یا حتی معنای تصوری حمل زید بر قیام به ذهن شما بیاد، مفهوم قیام زید، این مفهوم تصور نه حکم، مفهوم زید به ذهن شما بیاد، مفهوم قیام به ذهن شما بیاد. اجزای قضیه اگر یادتون باشه سه مرحلهش تصور بود، آخرش تصدیق بود. مفهوم زید به ذهن شما بیاد، مفهوم قیام به ذهن شما بیاد، حتی مفهوم قیام زید به ذهن شما بیاد. اینا همه تصوری هستن و خطوری. اون چیزی که تصدیقی است یعنی حکم قیام برای زید در نگاه متکلم. متکلم میخواست حکم کند قیام را بر زید. این حکم قصد متکلم را میخواد. وقتی قصدش در عالم ثبوت بود، اون وقت دلالت تصدیقی زیدون قائمون هم از این قصد در واقع خبر میده. بنابراین وقتی شما میگید زیدون قامه در خواب، دلالت زید بر معنا دارد خطوری، دلالت قیام بر ایستادن دارد خطوری، حتی دلالت بر مفهوم قیام زید در ذهن شما دارد. این مفهوم تصوره. اما حکم قیام برای زید، حکم کردن که قیام ثابت است برای زید، این فرق داره با مفهوم قیام زید. مفهوم قیام زید یک مفهوم تصوری است، اما حکم کردن قیام بر زید، این حکم باید اول در عالم ثبوت در قصد متکلم باشد، بعد زید قائمان از اون خبر بده. وقتی این قصد نیست، این اخبار از اون، این دلالت تصدیقی هم در واقع وجود نداره. لذا دلالت تصدیقی تابع اون اراده متکلمه، همونطور که عالم اثبات تابع عالم ثبوته. یعنی در عالم ثبوت محقق است، در عالم اثبات ازش خبر میدیم. و یتفرع علیها، اینو خوب دقت کنید، ضمیراشو دقت کنید، یتفرع دلالت تصدیقیه علیها، یعنی علا اراده، یتفرع دلالت تصدیقیه علیها، یعنی علا اراده متفرع است دلالت تصدیقی بر اراده، تبعیت مقام الاثبات للثبوت، مثل تبعیت یا از نوع تبعیت مقام اثبات برای مقام ثبوت. همونطور که مقام اثبات تابع مقام ثبوته، در عالم ثبوت هست، در عالم اثبات بعد کشف میشه، اینم هم همینطوره. اراده‌ای به این حکم در متکلم هست، بعد دلالت تصدیقی او رو کشف میکنه. و تفرع الکشف عن الواقع للواقع للمکشوف، همون از نوع متفرع بودن و تابع بودن کشف از واقع برای مکشوف. مکشوف اون اصل ماست، اون واقع خارجی ماست، کشف از واقع تابع اون مکشوف حقیقی است. یعنی کشف از واقع تابع اون حقیقتی است که داره در واقع کشف اتفاق میفته. اینجا هم همینطوره، اراده ای در خارج هست، دلالت تصدیقی از اون خبر میده و کشف میکنه. فَإِنَّهُ لَوْلَ الثُّبُوت فِي الْوَاقِعِ لما کان للاثبات والکشف والدلاله مجالون، اگر نبود اون ثبوت فی الواقع، اگر اون واقعیت خارجی نبود، اون اراده متکلم بر حکم، حکمها، نه تصور زید، نه تصور قامه، حتی نه تصور قیام زید. قیام زید مفهوم تصوره، تصور قیام زید هم نه، حکم قامه بر زید، حکم بر این که قامه بر زید بار می شود، قامه روی زید ثابت است. اگر این قصد به حکم نباشه، این لما کان للاثبات والکشف والدلاله مجال، اینجا دیگه برای اثبات و فهم ذهن شما، کشف کردن که کار ذهن شماست، دلالت که کار ذهن شماست، اینا دیگه جایگاه ندارن، چون قصدی نیست که شما بخواید دلالت کنید. لذا دلالت تصدیقی اینجا تابع در واقع وجود قصده. بنابراین لذا ایشون می‌فرماید در دلالت تصدیقی ما لازم داریم که احراز کنیم متکلم در مقام قصد حکم هست. البته بحثی راجع به قصد جدی و قصد استعمالی هست که اینو من عرض خواهم کرد. و لذا این لذا رو بزنید که دلالت تصدیقی تابع اراده متکلم است. لذا رو بزنید، لذا که دلالت تصدیقی تابع در واقع اراده متکلم است، لابد من احراز کون المتکلم به صدد الافاده فی اثبات ارادت ما هو ظاهر و کلامهی. باید احراز کنیم که متکلم واقعا میخواسته این کلام را بگوید تا بتونیم دلالت تصدیقی داشته باشیم، تا بتونیم این حکم رو به متکلم نسبت بدیم. لابد من احراز کون المتکلم، باید احراز کنیم که این متکلم به صدد الافاده، یعنی در مقام بیانه، میخواد این حکم رو بیان کنه، قصد بیان این حکم رو دارد. فی اثبات ارادت، در اثبات ثابت کردن و محقق کردن اراده چی؟ ما هو ظاهر و کلامهی، اونچه که ظاهر کلامش هست، یعنی حکم قیام برای زیده. باید احراز کن که متکلم اینجا قصد داشته. و دلالتهی علل اراده، و دلالت کلامش بر این اراده ای که داشت. دقت میکنید؟ یعنی باید احراز بکنیم که این کلامش دلالت بر اراده دارد. و الا اگر این احراز نشود، یعنی این اراده نباشد، لما کانت لکلامهی حاضح دلاله، برای کلامش این دلالت، یعنی دلالت تصدیقی، یعنی دلالت حکم، حکم کردن محمول برای موضوع، این حکم کردن حاکم میخواد، این حکم کردن یه حاکمی میخواد که این حاکم این حکم را قصد کرده باشد. این حاکم اگر نباشد و این حکم نباشد، این دلالت تصدیقی وجود نداره. و امکانت لهو دلالت و تصوریه، هرچند دلالت تصوری داره، معنا به ذهن شما خطور میکنه، معنای زید به ذهن شما خطور میکنه، معنای قیام به ذهن شما خطور میکنه، حتی معنای قیام زید به ذهن شما خطور میکنه، اینم یه معنا و مفهومه، مفهوم قیام زید. اما حکم قام بر زید و حکم کردن و بار کردن قیام بر زید که دلالت تصدیقی هست، این حکم احتیاج به یک حاکم داره، مثل ثبوتی است که باید باشه تا اثبات و فهم شما حاصل بشه. و این کانت له دلالت تصوریه، ای کون و سماعهی موجبن لاختار معناه الموضوع له، یعنی این دلالت تصور رو داریم توضیح میدیم، سماع این لفظ، سماع و شنیدن این لفظ موجب میشود به اختار معناه، یعنی معنای این کلام که وضع شد الموضوع علیه، الموضوع له صفت برای معناست، معنای کلام که این معنا چنین صفتی دارد، الموضوع لهو وضع شده است برای این در واقع لفظ، این وضع شده است این معنا لهو برای لفظ. پس اختار معنا در ذهن وجود دارد، اما حکم قیام برای ذهن، این حکم حاکم میخواد. ولو کان من وراء الجدار، ولو از پشت دیوار یه صدایی بیاد، شما نمیدونی، قاصدی رو درک نمیکنی، وجود نداره قاصدی. او من لافزن بلا شعور ولا اختیار، یا از یک متکلمی که شعور و اختیار نداره این در واقع کلام صادر بشه، به هر حال دلالت تصوری و خطوری رو دارد، اون دلالت در واقع تصدیقی رو نداره. دقت میکنی؟ ایشون یک اشکالی مطرح میکنن که انشاءالله اینو جلسه آینده توضیح خواهیم داد. این یکی دو روزه که دوستان نیستن، رو ما مقداری آرام آرام میخوانیم که دوستان بالاخره از سفر برگردن. من به نظرم باید کلاس ها تعطیل بشه وقتی دوستان نیستن، ولی حالا که امر کردن باشه، ما آرام آرام میخوانیم که خیلی دوستان هم تأخیر نشه. و صلی علی محمد و آل محمد.